اولها اول الشهوته طرب و آخرها عطب. فراوان ما تو تاریخ نمونه ها میبینیم از این قضیه. تو جریان خودمون ما یه پیمانی داریم در اسلام، من اینو اینجا بگم بد نیست، به نام حلف الفضول. میدانید قبل از اسلام تو مدینه و تو مکه تو حجاز خیلی قانون نبود، خیلی حکومت و بفرمایید تمدنی که جامعه رو اداره کنه به صورت صحیح نبود. شب حمله میشد به این قبیله، سرقت میشد، زنهاشون رو به اسارت میگرفتن، یه مقداری هرج و مرج و بی‌نظمی بود. یه عده جمع شدن یه جای دور هم، گفتن یه قانون درست کن. خودمون چند نفر با هم همپیمان میشیم که اسم پیمانشون چند تا فضل نام توش بود، گذاشتن حلف الفضول. با این که رسول خدا تو جوونیش غالبا تو اجتماعات قریش نمیرفت، چون جلسات خوبی نبود، بیشترش به معصیت سپری میشد. پیغمبر اگر غالبا تو جلسات مشرکین قبل از اسلام، یعنی که دارم میگم مال قبل از اسلام، حاضر نمیشد، اما تو این جلسه حاضر شد و پاشو امضا کرد، پای این قرارداد امضا کرد. بعدها هم افتخار میکرد، بعد از آنی که به نبوت مبعوث شد افتخار میکرد که من در این پیمان شرکت کردم. این پیمان کارش چی بود؟ کارش این بود اگر به کسی تعرضی شد، حق دفاع از خودش نداره. اونایی که پیمان بستن مثل ناتوی امروز که اگه به یک کشور عضو ناتو حمله بشه بقیه هم عکس العمل نشان میدن، اینا میمدن دفاع میکردن. آقا یه روز یه بنده خدا وارد مکه شد، دختر جوان همراهش، البته اون زمان حجاب نبود در خیلی از خانواده ها و عرف نبود، حالا آیهش براتون میخونم میرسم به ادامه بحثم. با دختر جوان و زیباش وارد شد، چشمها دوخته شد به طرف این زن، تاجره اومده برای تجارت در شهر در مکه، اما دخترش رو همراه خودش آورد. عزیز من چه اصراریست، چه دایگیست تو همه مراکزی که گاهی در واقع افراد حضور پیدا میکنن، همسر جوان اونم بد حجاب حضور پیدا کنه. حواس باید جمع باشه، تویی که اینطور دست در دست همسر جوانت با روی باز تو کوچه قدم میزنی راه میری. من نمیگم اصل این کار برای تو حرامه، نه زن شرعیته، اما این جوان مجردی که تو رو میبینه 17-18 ساله با عوض شهوت تو اینطور دست زنتو چسبیدی، اینطور داری توی ماشین توی خیابون به تنازی میپردازی، خب او تحریک میشه، تو مقصری. بالاخره حیا کجا رفته؟ این زن مال توست، اما تو خانه، نه اینکه دست در دست او توی پارک توی خیابون. بعضی ها میاد بنگاه ماشین بخره خانومش هم برش میخواد ارزم به حضور شما توی یک کارهای اداری وارد شهرداری بره مالیات بپردازه خانومش هم برش. و این چه دعایه ایست؟ اونم اصل این کار نمیخوام بگم بده، شاید یه جایش لازمه، اما نسبت به اون حجاب وقتی رعایت نمیشه، نسبت به اون برخورد. آقا دختر جوانش بوشته کنار دستش، مال و تجارتش مورده تو مدینه، یکی از این تاجرای پولدار مقدار دید عاشقش. تا حواس این رفت دختر رو در اموراش گفت، به نیروهاش گفت، سرقت کردن و بردن منزل. همین است دیگه، این سرقت هایی که واقع میشه، بعدم فیلم طرف رو میگیره تو موبایل ها تهدید میکنه، بعدم بنده خدا میترسه آبروش بره به خانه فساد، به مرکز فساد، کانون زندگیش از هم میپاشه. سادگی ها، حالا گاهی اگه مذهبیه به این عنوان که فلانی دعا میخواد برام بنویسه رمالی کنه، تلس باطل کنه، مگه تو همین قوم نگرفتن چند تا از این رمال ها رو؟ چقدر فحشا، چقدر جنایت به اسم این که آقا بیا تلس باطل کنم، شوهرت به علاقه من بشه، بچه ازدواج کنه، گاهی از این طریق، گاهی به اسم دین. بعضی ها من با امام زمان رابطه دارم، من میتونم پیمان برات بگیرم، من میتونم انگشتر از آقا برات بگیرم. گاهی هم نه، اونایشون که گهل فسادن صریحا با فساد با فیلم گرفتن، آقا دختر رو سرقت کرد. خب کسی هم این آقا رو نمیشناخت، فریاد زد، اومد کنار مسجد الحرام تو خانه خدا کنار کعبه، گفت کجایند هم پیمانان حلف الفضولیان، کجایند؟ بلا فاصله اونایی که این قرارداد رو امضا کرده بودن شمشیر به دست گرفتند و گفتن چی شده؟ گفت دختر ما برده فلانی، ریختن دور خانش محاصره کردن. تاجر آمد بیرون گفت من این دختر رو نمیدم، لااقل یک شب پیش من بمون. گفتن امکان نداره، ما هم پیمان شدیم دفاع کنیم از مظلوم، درگیری صورت گرفت، بالاخره دخترش رو آزاد کردن، دادنش برد. اما عرضم اینجاست، چرا این زمینه باید فراهم بشه؟ چرا این اساس و مبنا باید ایجاد بشه؟ اینی که اولها عتب آبروی طرف، آخرها عتب آبروش رفت، جنگ در گرفت، عده‌ای به زحمت افتادن. خب حالا این مسائلی که پیش میاد طبیعتاً زحمت ایجاد میکنه، پشیمانی ایجاد میکنه، ولذا مبادیش حالا خواهم گفت باید جلوشو گرفت. یکی از آثارش اینه. اثر دوم شهوت، برادران من، خواهران من، جوانهای گرامی، در روایت داریم لا تسکن الحکمه قلبا مع شهوه. حکمت و علم و فهم تو قلب شهوانی جا نمیگیره. شهوتران فهم نداره، شهوتران قدرت تشخیصش رو از دست میده. حکمتی که خدا به سلیمان، به داوود پیامبر داد، حکمتی که خدا به لقمان داد، حکمتی که خدا میگه به هر که بدیم خیلی چیز بهش دادیم، خیرن کثیرا، حکمتی که گم شده مؤمنه، الحکمت و ضالت المؤمن، با شهوت در تعارض، اصلا نمیشه با هم جمعش. انسان شهوتران، چشم چران، بددهان، با قلب مریض، با فکر معلول، این معلوم است حکمت و فهم و میخوای موعظه روش اثر کنه، میخوای قرآن روش اثر، میخوای دانشجو درس بخونه با این دوست دختر، با این دوست بفرمایید قبل از ازدواج، معلومه هی افت تحصیلی، هی افت دانش، هی درجا زدن، لطمه برای خود، هی ضربه برای اون دیگری، که تعداد زیادی از این رابطه ها باعث ازدواج هم نمیشه. اینا خیلیاش صرفا تفریحات قبل از ازدواج. صریحا خود از این دانشجو، خود من تو حالا چند بار گفت تفریح قبل از ازدواج، میخوام قبل از ازدواج مشغول باشه. خب آیا درست اینجور ارتباط ها، اینجور دوستی ها این حکمت رو میگیره؟ جوان دانشجو ابتکار رو میگیره؟ غالبا این مقترعین، مکتشفین، کسانی که تو المپیاد ها مطرحن، کسانی که رتبه های بالا دارن، غالبا جوانای عفیفی هستن، غالبا آدمایی هستن که فکرشون تو این رسائل جولان ندادن. نمیگذاره درس بخونی، نمیگذاره فقه و اصول و بفرمایید که ریاضی و شیمی و فیزیک بفهمی. اینم اثر دومی که در روایات نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین آمده. یه اثر دیگه هم بگم خستتون نکنم. سوم، در حدیث داریم من زادت شهوته قلت مروته. هر کس شهوتران شد بی مروت میشه، آدم میکشه. مادرشو به قدر رسانده، ببینید شما روزنامه، برادرشو به قدر، فرزندشو میکشه، همسر رسمی طرف رو به قتل میرسانه که این بتونه با او ازدواج کنه. آدم کشی خیلی کار مشکلیه، خیلی سعایت میخواد، خیلی قصابت میخواد. چی میشه که یک زن حاضر میشه همسر اول طرف رو به قتل برسانه؟ سالهاست پرونده ای تو دادگاه مطرحه، نه دادگاه نتیجه میگیره، نه اون نتیجه میگیره، نقل روزنامه ها. چی آقا؟ به قتل رسنده برای مسائل شهوانی، باعث می شود قلت مروته، من زادت شهوته. مروت از بین میره، احترام پدر، احترام مادر، تو روی پدر، تو روی مادر. خدا می دونه یه آقای آمد مشهد پیش من با خانومش، خانومه صورتشو گرفته بود، خیلی خجالت کشیده، گفت جوونم زد تو صورتم، جوانم زد تو صورتم، پسر، مادر، جوون 18 ساله. برای چی؟ برای مسائلی که میخواست دوست دختر بیاره، خانه من نگذاشتم، مانع شدم، حالا هم غر کرده رفت. صورتش گرفته بودیم، مادر عشق میریخ، جوان تو این عشق مادر، این آه مادر، نفریدم که نکنه اثر وضعی میذاره، میذاره تو عاقبت به خیر بشی. قلت مروتو، نهمات مادرشو نادیده میگیره، زحمات همسه، همه این زندگی رو با این همسر داشته، ندار بود دارا شد، بیشغل بود شغلدار شد، ماشیندار شد، خانه‌دار شد، حالا همسر شده برایش تکراری. میبینی نگاهش به جاهای دیگه، همسر رو رها میکنه، بیرون میکنه، بدخلقی میکنه. آقایان، خواهران، قرآن کریم میفرماید، خیلی آجاله بینایی، میگه بهشتی ها وقتی دوره هم میشینن با هم گپ میزنن، با هم حرف میزنن، بالاخره تو دنیا چیکار کردیم ما بهشتی شدیم؟ هر کی چیزی میگه. خیلی جالب این آیه. قرآن میفرماید بهشتیا دور هم که میشینن یکی از حرفایی که میزنن میگن خب شما چطور بودید تو دنیا که اینجا بهشتی شدید؟ میگن کنا فی اهلنا مشفقین، ما به زن و بچه‌مون مهربان بود. این آیه قرآنه، از خودم جعل نکرده. کنا، اگه درست خوانده باشم آیه رو، فی اهلنا مشفقین، ما شفقت به اهلمون داشتیم، با زن و بچه‌مون مهربان بودیم، بهشتی شد. از این بهتر؟ چرا محیط کانتو تبدیل کردی به جهنم؟ چرا این خانومی که روزی که آمد تو خانه تو همه هستی تو بود، امروز پیر شده، فرتوت شده، بالاخره خودتو هم فرتوت شدی، پیر شدی، حالا برای تو بد جلوه میکنه، حالا نگاهت دنبال افراد دیگه و همسران دیگه؟ فرمود مروت از بین میرود، این یک. عتب و سختی میآید، این دو. حزن و اندوه میاد، کم من شهوت ساعت او رسد حزنا طویلا. و اثر دیگر حکمت و علم از انسان سلب میشه. خب آقا چه کنیم؟ اینا که همش درد بود که، درمانش چیه؟ درمانش آقا این است، یک، نگذارید شهوت تحریک بشه. شهوت رو جلو تحریکش، با فیلم، با عکس، با نگاه به دیگران. چرا اینقدر اسلام میگه چشمتون رو فرو ببندید، نگاه نکنید؟ دیروز عرض کردم به پشت سر زنها نگاه نکنید، به صحنه های حرام، به موسیقی، به لهو، تحریک نذارید بشه. این یک راهش. این آیه رو من قبلا هم خواندم خدمت شما، سوره احزاب. ببینید آقا، زنهای مشرکین، زنهای کافران، کنیزها زمان قبل از اسلام بی حجاب، یعنی قد حجاب می‌بردن رو سریاشون، رو می‌انداختن پشت گوششون، سینه‌شون پیدا بود، گردنشون پیدا بود، گاهی یعنی روسری هم نمی‌انداختن، با این وضع می‌مدن بیرون. خدا به پیغمبر اکرم در سوره احزاب می‌فرماید پیغمبر تو، خوب دقت کنید این آیه رو، تو به زنات بگو، به دخترات بگو، به زنای مؤمنین هم بگو، شما مثل اینا را نرید، شما لباس بلند بپوشید، جلابی، روسری بلند بیندازید. ذالکه ادنا ان یعرفن، این باعث میشه شناخته بشید. یعنی از فردا هر که نگاه میکنه بگه این مسلمونه، مانتو داره، چادر داره، روسری داره. شما رو با زنای مشرکین قاطی نکنن، با زنای آلوده، با زنای فاحشه قاطی نکنن. من نمیگم خانومی که بدحجابی، خانومی که شال کوتاه رو سرت، مود از جلو، از پشت سر بیرونه، مانتوی کوتاه، شلوار لیه تنگ، پایلو، من نمیگم تو آدم فاسدی هستی، نه. خیلی از این افراد بارها رو منبر گفتم، افراد اهل نماز، روزه، خانواده دار، اما چون این پوشش شاخصه آدمای هوسباز، کسی که اهل فساده غالبا پوششش هم نادرسته، باعث میشه با اونا قاطی بشی. تو رو سوار میکنه، میبینی جنازه تو چند روز دیگه توی فلان منطقه شمال پیدا میکنه، تو تقصیر نداری، ولی تو رو به اسم اون سوار میکنه. ذالک ادنا ان یعرفن، معناش اینه، یعنی پیغمبر این زنای مسلمون باید شناخته بشن. به چی؟ به حجاب اسلامی. مسلمان شاخصه داره. ذالک ادنا ان یعرفن فلا یعزین، اذیتم نشن. یک راهش این آقا تحریک نکنی. راه دوم عزیزان من، اندیشه و فکر. بی اندیشی خب آخرش چی؟ چه اتفاقی میفته؟ چه فرقی میکنه؟ ماهیت همه خنها یکیه، ماهیت همه مردها یکیه، تفاوت تو چهره هاست، یکی زیباتره، یکی کوتاه‌تره، یکی بلندتره، یکی سفیدتره. یه خورده فکر و اندیشه. ببینید آقا، خدا رحمت کنه همه گذشتگان، این قصه رو گوش بدید. این مدرسه مردی تهران که خیابون ناصر خسروز، اینو میدونید، مرحوم حاج محمد خان مروی ساخت. ایشون این مدرسه رو ساخت برای طلبا، خیلی هم دقت داشت به امور طلاب تو این حوزه. مرحوم حاج محمد خان مروی میامد خودش هر روز توی مدرسه سرکشی میکرد، تو هر حجره هم دو تا طلبه گذاشته بود، میگفت بیشتر نه که جاتون تنگ نباشه. مقیدم بود، یک سید یا غیر سید، میگفت حتما کناری غیر سید یه طلبه سید هم باشه، دو تا با هم توی حجره باشید، سید و غیر سید. که در واقع تعادلی هم تو این تقسیم بندیش باشه. میامد سر میزد، تفقد میکرد. یه روز صبح زود اومد تو مدرسه مروی، در یکی از حجره‌ها دید یه طلبه غیر سیدی تنها نشسته. گفت رفیقت کجاست؟ گفت رفیقم 3-4 روزه دیگه حجره نمیاد، پیداش نیست. رفته مسجد محله، روزه، نماز، دعا، فقط گوشه مسجد رو گرفته، دیگه تو حجره نمیاد، درسم تعطیل کرد. چی شده؟ گفت ایشون 2-3 روز قبل تو کوچه های ناصر خسرو تهران تصادفاً نگاهش به دختر جوانی افتاد. برای جوانه، حالا طلبه از دانشجو مؤسسه، فرق نمیکنه، شهوت بالا همه است. عشق این دختر در دلش افتاد، برای اینکه مرتکب حرام نشه دنبالش کرد ببینه کجا میره بره خواستگاریش. رفت دنبال کرد، دید به باباش یکی از تجار بزرگ تهرانه، از سرمایه دارا کی به این میده زن با این وضع طلبگی و وضع مالی این اصلا طرحش فایده نداره. آمد یکی دو روز ناراحت غمناک، بعد گفت میرم مسجد با خدا معامله میکنم، اونقدر نماز میکنم، روزه میگیرم، یا این یادم بره یا یه فرجی حاصل بشه، یا یادم بره. ببین آقا، اینی که گفتن خود روزه شهوت رو کاهش میده. قرآن میگه اونایی که زن پیدا نمیکنید عفت داشته باشید، فلیستعففوا. جوان مجوز نیست وقتی همسر پیدا نمیکنی مرتکب حرام بشی. جوان طلبه سید گوشه مسجد نماز دا، مرحوم آقای مروی گفت پاشو منو ببر پیشش. آمد گفت جوان پاشو برو خودم این دختر رو برات میگیرم. اون زمان در این نقل دارد 10,000 درهم، 10,000 تومان پول ایران، 2,000 تومان که پول زیادی بود اون زمان، حاضر شد مهریه و خرج جهیزیه و امکانات بده به این پدر. این دختر رو عقد این طلبه کرد، جشن مفصلی هم گرفت، علما، تجار، بزرگان تهران رو دعوت کرد. به بالاخره رسید، ایشون به این دختر رسید. بعدم دست همسرش گرفت، رفت نجف و در نجف تحصیل کرد. اینو میخوام عرض کنم، اینی که عرض میکنم، انسان باید رو بیاره به اندیشه، به تفکر. اومد خدمت امام صادق، گفت آقا یه کنیزیه. خب سابق غیر از همسر رسمی کنیزم بود، یه کنیز خطبه عقد نداشت، یه کسی کنیز میخرید مال او بود، شرعا مثل زنش. گفت آقا همسایم یه کنیزی داره، جوان قشنگ، خیلی دلم میخوادش، ولی خب نمیتونم برم بهش بگم، نه دلم میخواد حرام مرتکب شم. آقا فرمود دعا بخون، بگو اللهم انی اسالک من فضلک، خدایا من میطلبم از فضل تو اگر صلاح این وصلت با این کنیز برا من واقع بشه. مدتی گذشت، اربابش میخواست بره مسافرت، آمد در خونه این بنده خدا، گفت کنیز رو من میخوام به تو واگذار کنم. کنیز وقتی واگذار میکردن به طرف دیگه رسمی بود براش، بر رسید امام صادق علیه السلام دیدش، فرمود نگفتم به دعا کن. البته من نمیخوام بگم همه مواردی که افراد اینطوره اینطورم نتیجه میده، نه، گاهی ممکنه نرسه. اون بنده خدا اومد خواستگاری، گفت آقا پیغمبر منو فرستاد، اگه دخترتون رو میدید الحمدلله، اگرم نمیدید الله اکبر، یکی دیگه خودکشی میکنم و سر به دیوار میزنم و شب نمیخوابم نداره، اگه ازدواج میکنید الحمدلله، اگر نه خدا بزرگ، الله اکبر. عزیزان من، عفاف، ازدواج، عوامل تحریک، اینا رو باید روش کار فرهنگی کرد، باید دقت کرد. امروز شبکه های متعددی در دنیا داره به سادگی و سهولت تحریک میکنه شهوت جوان ها، خانواده ها و نوجوان ها رو، و اینها در واقع دست گذاشتن روش. خطر از این بدتر هم میشه، از این بهتر نخواهد شد. شما برید به سمت این که چند سال دیگه با آنتنای معمولی هستن همه شبکه‌ها، 1200 شبکه، 1500 شبکه دنیا رو تو خونت دیگه نتونی کنترل کنی، اصلا ماهوارم نخواد، به قدرتی برسه پیشرفت بشر که راحت بتونی با آنتن معمولی بگیری، کما اینکه تو شهرهای مرزی الان اینطور. چه باید که من لبنان چه میکنه؟ این جوان حزب الله لبنان که اینطور در مقابل دشمن وایساده، تو مسجد الحرام ما دیدیم مکرر میاد، تدینش، طوافش، عبادتش، این کجا زندگی میکنه؟ تو مرکزی که عریانی است، تو مرکزی که کنار دریا و کنار مراکز مسیحیت، فرقه های مختلف با بدترین نوع حجاب حاضر میشن، تو مرکزی که با یک کنترل صدها شبکه در اختیارشه. این مهم است. آدم از محیط بیماری فرار کنه راه حل نیست همیشه، واکسن بزنه بمانه بیمار نشه. باید ما اونقدر معنویت رو تو جامعه گسترش بدیم. این اعتکاف چقدر خوبه الان جوانا سالی 40,000 50,000 حالا من آمار دقیق ندارم جوان معتکف میشه. فرهنگ اعتکاف، فرهنگ روزه، فرهنگ تقوا، فیلم ها و سریال هایی که تلویزیون میسازه باید بره به سمت گسترش معنویت. هرچی معنویت بیشتر شد این میل کاهش پیدا میکنه، شهوت از بین نمیره. شهوت یه میل خدا به انسان داده، باید تو مسیر صحیحش هدایت بشه. این خلاصه عرض من راجع به این بحث و در واقع راهکارهایی که ارائه شد. از همه شما عزیزان مخصوصا از محضر حضرت آیت الله امینی که به هر حال تخصص در امور بحث خانواده و مباحث در ارتباط با مباحث اجتماعی دارن عذرخواهی میکنیم از اینکه زبان درازی شد و نکاتی رو در این رابطه به عرض رساندیم. خدایا به عظمت قرآنت، به عظمت این شفاء لما فی الصدور، به عظمت این کتاب هدایت و رحمت قسمت میدیم نسل ما، اولاد ما، خود ما، جوانای ما، زن و مرد جامعه ما رو با عفت، با حجاب، با غیرت قرار بده. خدایا همه دستایی که برای انحراف جوانها، برای به هیجان کشیدن قوای شهوانی جوانها، با فیلم، با سیدی، با داستان، با هر وسیله‌ای که تلاش میکنن جوانها رو به انحراف بکشن، خدایا خودت تمام اون دستها رو قطع و ریشه اونها رو خدایا ریشه کن بگردان.